بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شلولی، 16/7/98، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما تو جلسه قبل یه آیه شریفه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء رو که مطرح میکردیم، یکی از دوستان اشکالی مطرح کرد که اینجا بحث ما در مورد عبدا مملوکا هست، که اینجا عبد مملوک به هر حال نکره است، نکره مطلقه، اون بحث لایقدر علی شیء اینجا نیست که بگیم نکره در سیاق نفی که قرار میگیره افاده عموم میکنه. پاسخ مطلب اینه که من فراموش کردم این رو تو جلسه عرض کنم. تو این آیه شریفه یک بحث قدیمی وجود داشته در تفسیر این آیه، که این قید مملوکن لا یقدر علی شیئن، آیا این قید توضیحیه یا قید تقییدیه، یا به تعبیر قدیمی ها تعبیر میکنن وصف، این وصف کاشفه یا وصف مقیده، یه همچی تعبیری مطرح کردن. خب از روایت استفاده میشه که این در واقع وصف کاشف هست و وصف مقید نیست، و خود آیه هم اگر کسی دقت بکنه در آیه میفهمه که این وصف، وصف توضیحیه. آیونه که اینو وصف مقید میگیرن یه سری چیزهایش رو مجبورن یک تصرفاتی بکنن، عرض میکنم که تصرفات خلاف ظاهری هم هست. این آیه شریفه تعبیر میکنه اگر قرار باشه قید به اصطلاح وصف مقید باشه، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این مملوکن اینجا برای چی اومده؟ بگن عبدن لا یقدر علی شیء دیگه. اولا حالا این آیه رو از اول بخونم، و یعبدون من دون الله، آیه این آیه 75 سوره نحل، من از دو آیه قبل شروع میکنم خوندن. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، بت‌هایی رو میپرستن به جای خدا که هیچ گونه نمیتوانند از آسمان و زمین چیز رزقی رو برای اینها تامین کنند. ولا یستطیعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. بعد آیه مورد بحثی نظر الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. خداوند خدا رو با بت‌ها داره مقایسه میکنه، برای خدا و بت‌ها یک تمثیل میاره، میگه رابطه خدا و بت‌ها مثل رابطه عبد مملوکی که اختیار هیچ چیز نداره با کسی که خب رزق حسنی بهش داده شده و با اختیار خودش سرن و جهلن انفاق میکنه و امثال اینا. این دوتا مثل هم که نیستن، یعنی این بت‌هایی که شما میبینید این بت‌ها هیچ گونه اختیاری از خودشون ندارن، نمیتوانن کاری رو انجام بدن. این خود شما هم میتوانید که میفهمید ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض، اینا چیزایی نیستن که بتوانند به شما روزی برسونند از آسمون و زمین، چیزی برای شما نمیتوانند تأمین کنند، چرا اینها رو به جای خدا میپرستید؟ اگر این مملوکن لا یقدر علی شیئن قید تقییدی باشه، مملوکن اینجا چه خصوصیتی داره؟ خب بگن عبدن لا یقدر علی شیئن دیگه. آقایون برای اینکه این رو حل کنن میگن عبدن یعنی عبدن لله مملوکن لناس، عبد رو عبد خدا میگن، میگن بنابراین عبدهایی که برای خدا هستن ممکنه مملوک باشن، مملکه مملوک نباشن، اینجوری عبارت رو معنا میکنن. در حالی که اولا عبد انصراف داره به همین عبد و حری که در متعارف هست، گاهی اوقات عبدالله به کار میبرن، عبد با اضافه به خدا به معنای بنده خدا به کار میبرن، ولی همینجوری بگن بنده مراد بنده در مقابل آزاد هست، که عبد رو معنی عبدالله گرفتن خب خیلی خلاف ظاهره. این که متعلق عبد و مملوک رو مختلف گرفتن اونم خیلی خلاف ظاهره. نکته دیگه این که در این مقایسه‌ای که وجود داره، اون من رزقناه من نارزقن حسنا، مگه اون عبد نیست؟ اونم عبده. این که این در این مقایسه عبد خدا بودن چه دخالت داره که فقط این قسمش عبد خدا بودن ذکر کرده، من رزقناه منها رزقن حسنا اونجا هم عبودیت ذکر نکرده، اینا چیه؟ خود هم بله؟ نه آیه شریفه میخوام بگم، در آیه شریفه اگر عبد مراد عبدن لله باشه، توی کتاب تفسیری ببینید، توی فقه الحدیث ها و امثال اینها، یا کتاب تفسیری فقه القرآن و امثال اینها، این تعبیر کردن عبدن لله، بعد مملوکن مملوکن للناس. این همه چیزای خیلی زوره بی جا هست، به خاطر اینکه میخوان این رو قید به اصطلاح احترازی بگیرن، در حالی که اینا ظاهرا از خود روایت هم استفاده میشه، ظهور خدایی هم اینه، میگه خدا یک بنده ای رو برای شما، بنده و آزاد رو داره برای شما مقایسه میکنه، بنده به خاطر مملوک بودن لا یقدر علی شیء، این مملوکن تمهید و مقدمه است برای لا یقدر علی شیء، نه اینکه میخواد قید بزنه دو جور عبد داریم، عبدی که لا یقدر علی شیء و عبدی که یقدر علی شیء، میخواد بگه عبد به جهت مملوکیتش لا یقدر علی شیء، این مملوکن در واقع مقدمه هست برای لا یملک علی شیء، بنابراین ازش استفاده میشه که العبد لمملوکیته لا یقدر علی شیء، العبد لمملوک، اون وقت لمملوکیته لا یقدر علی شیء داخل هم بحثی بود که دیروز عرض کردم که لا یقدر علی شیء این از باب مطلق نیست، این از باب عموم هست، و این جملات منفی نیاز به در مقام بیان بودن در موردش نیست. در مورد چی؟ مثلا کجا بفرمایید؟ عبدن لله، خب هیچ یک، خب ده، خب بعدیش عبدن من عبادنا، خب عبدن شکورامون، شکور بودن هم مقدم، این مقدمه است، این که عبدی است که شکرگزار خدا هست، اینا بله نه اینا چیزایی است که خودش به اصطلاح مقدمه است، برای اینکه میگه ما اون نوکان عبدن شکورا، میگه ما قبل از اونم که مشخصه، و حضرت این که حضرت نوح بود، در مورد حضرت نوح معبود چیز نیست به اصطلاح بنده به اون معنا نیست، خودش قرینه است برای اینکه مراد لله دیگه، نه شکور بودن هم قرینه است، یعنی در واقع میخواد بگه که این به اصطلاح ما یک بنده ای که بنده شکرگزار هست و این شکور بودنی که اینجا مطرح هست شکور بودن برای خدا هست و اینها. حالا دیگه چی بفرمایید؟ ادا سلا دیگه خود قرینه سلاش هست دیگه. آت الرحمن عبدا، یعنی عبدن لرحمن دیگه. عبدالله اونم همین عبدالله. بله آیتن لکل عبد منیب، یعنی عنایه به طرف خدا میکنه و امثال این ها. خب عرض کنم خدمت شما، خب این آیه مطلبش مطلب دیگه ای نداره. خب بحثای ما تمومه، من یه بار همون مسائل عروه رو میخونم، عروه که چیز کردیم، نکاتی هم مسئلهی که شروع کردیم و نتیجه بحث ها رو روی عروه پیاده میکنیم. یه توضیحاتی خود عبارت هم داره که در ضمن بحث میدم. خب در عروه داشت لا عدت الان من لم یدخل به ها قبولن ولا دوبارن فیما عدل متوفا انها زوجها فا انها تجب فی الوفات مطلقا ولو ما عدم دخول صغیرتن کانت زوجه و کبیرتن جایستن و غیرها فلا تجب فی غیر الوفات بالخلوت ما عدم الوعت نعم اذا سبق ما اهو من غیر وطئن بالمساحقه او بالانزال. این سبق ما اوهو، نه این که ماش همینجوری ما سبق ما اوهو و دخل فی المرأه مراده، نه اذا سبق ما اوهو من غیر وطئن بالمساحقه او بالانزال فالظاهر وجوب العده سواء حملت اولا. این حملت اولا اشاره به اون مطلبی که عرض کردم در مساله که هست، میگه ظاهر الاصحاب اینه که حملی که سبقه، یعنی ما بدون حمل موجب عده نمیشه، اگر حمل باشه موجب عده میشه. ایشون میگه نه، این قید درست نیست، همچنان که صاحب جواهر هم همین مختارش بود. فل موجب لها للعده احد الامرین من الدخول ولو ما عدم الانزال و دخول مائهی و دخول مائهی دخول این دیگه توضیح داده دخول مائهی من غیر وطئن احد الامرین هست از فی بعض الاخبار ان العده من الماء ولا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر به اطلاق اینها تمسک میکنند ولا بین کونهی فی حال الیغزت او نو. ما ببینید ممکنه شخصی بگه اون بحث ازل تقل خط ختانان اون اختصاص داره به قبول، همین جورم هست، من یه معنای قبلا برای ازل تقل ختانان میکردم اشتباه بود، من یه مطلب رو درست با حافظم اعتماد کرده بودم، ازل تقل ختانان در مورد قبوله، ولی اون در مقام بیان این که فقط در موارد التقاء ختانان غسل واجبه نیست، اون میخواد بگه که در جایی که در متعارفی که دخول انجام میشه تا قبل از این که التقاء ختانان نشده باشه غسل واجب نمیشه، فرض متعارف رو داره بیان میکنه، میگه در فرض متعارفی که قرار ختان به ختان التقا کنه، که حالا التقا رو معنا کردن که مرادش مماسه نیست، مرادش محاذاته، یه عبارت شافعی داره، من این عبارت یه مقداری بد تو ذهنم بد رفته بود، عرض کنم خدمت شما مراجعه کنید اون معنای التقا ختانان رو. این مربوط به اصطلاح عرض کنم خدمت شما قبوله، ولی این میخواد بگه جایی که دوتا ختان مطرحه این موضوع جایی هست که ختان هست، در جایی که ختان هست این ختان وقتی مماسه حاصل بشه، محاذات حاصل بشه، التقا حاصل بشه قصد واجبه، اما جایی که اصلا ختانی نیست، ختانی نیست، جایی که وقتی در دو بر هست حکمش چیه، به او کاری نداره. در جایی که ختانین وجود داره، التقاء ختانین منشأ غسل میشه. اما جایی که ختانین نیست، اون چی؟ این ناظر به اون نیست. وقتی ناظر به اون نبود، اطلاق ادله‌ای که میگه ازا اولجه او وجب الغسل، ازا دخل به ها وجب الغسل و امثال اینا، ازش اختزا میکنه که غسل واجبه، چیز عده واجب باشه. بله، انصراف هم وجهی نداره، انحصار در موضوع. دقت نکردید؟ اینا رو داشتم توضیح میدم که این حرفا رو نزنید. انحصار در موضوع، میگیم ازا جا زیدون فاکرم ها، این معناش این نیست که هیچ وجوب اکرامی بر هیچ کسی دیگه ای نیست. در مورد زید اندل مجی وجوب اکرام میاره. ازل تقل ختانان، موضوعش ختانانه، میگه این ختانان اگر التقا حاصل بشود وجوب غسل میآید. اما جایی که ختانان نباشه، وقت که در دوبار باشه، حکمش چیه؟ اون از این آیه، از این روایت استفاده نمیشه. عرض کنم خدمت شما، نه، اون یه بحث دیگه است. از التقا ختانان در مقام مفهومه. ببینید، این التقا ختانان اگر هم ما مفهوم رو به نحو کلی قائل نباشیم، اینجا در مقام حصره، یعنی در مقام بیان این هست که اگر التقا ختانان نشده باشد غسل واجب نیست. ولی در چه موضوعی؟ بحث سر اینه. اینجا اگر ما مفهوم قائل نیستیم، ولی نه در اینجا. اینجا حدیث در مقام حصر، اون مفهومش مشکلی نداره. ولی بحث اینه که مفهوم در جایی که میگه این خطنگاه ها اگر التقا حاصل بشود غسل واجب است، یعنی این خطنگاه ها اگر التقا حاصل بینشون نشه غسل واجب نیست. اما جایی که اصلا زمینه التقا ختانین نیست، جایی که در مورد وقتی در دوباره حکم چیه، این به او کاری نداره. باید دید موضوع چیه، حصر در این موضوع. میگه در موضوعی که ختانین هست به شرط التقاء ختانین غسل واجب است، غیر التقاء ختانین غسل واجب نمی کند. نه، همچه چیزی نیست، روایت همچه چیزی نداره، همچه چیزی نیست. آخه اذا التقى الختان اینجور نگفته که متى يجب الغسل. تازه اون متى يجب الغسل هم معنای اگر چیز هم باشه، معناش اون چیزهای متعارف رو داره مطرح میکنه. اما حالا صورت غیر متعارفی که وجود داره اصلا در مقام اخراج صور غیر متعارف باشه، این هم ظهور آنچنانی نداره. خب، ولا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر ولا بین کونه فی حال یغزت او النوم، حالا یغزه زن، یغزه مرد، امثال اینها، هر دوش رو چی؟ نه، کون دخول. ولا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر ولا بین کون دخول فی حال یغزت او النوم، حالا یغزه مرد، یغزه زن، نوم مرد، نوم زن، حتی لو کان المدخل هی المرأه من غیر شعور الرجل. مرد خواب مثلا، زن میاد این ادخال رو صورت میده. و کذا لا فرق بین الکبیر، اون حالا در مورد به اصطلاح زن بود، ولا فرق بین الکبیر، یعنی اگر مرد کبیر باشه یا صغیر باشه، فحل باشه در مقابل خسی، خسی باشه، اذا تحقق منه الایلاج ولو بالعلاج. ما در مورد خسی اون بحثی که سابق داشتیم در مورد مهر بود، این بحث در مورد عده است. در مورد مهر ما عرض میکردیم، ما از روایات استفاده میشه که نفس خلوت موجب مهر است و مهر رو به تمام واجب میکنه. چه روایاتش فرق داره بین فحل و خسی، ولی این بحث بحثه. عرض کنم خدمت شما، عده هست. خب روایات تصریح شده که جایی که دخول مباشرت نشده باشه، علاج تحقق پیدا نکرده باشه، عده نداره. چی؟ در مورد خصی ما گفتیم شرط نیست. در مورد خصی به نفس خلوت به اصطلاح مهر ثابت میشه به تمامه. مسئله خصوص خصی رو یه لحظه، مسئله خصوص خصی و اینها یه صوری نیست که صور متعارفه ای نیست که ما بتونیم بگیم یک اجماعی در مسئله هست، اجماع متصل به زمان معصومی که از تقریر معصوم علیه السلام میشه حکم مسئله رو استفاده کرد، خصوصا با این همه روایاتی که در مسئله خصی مطرح شده که خلوت موجب تمام المهر است، که اهم از اینکه حتی خلوتی که حالا خصی بودنش تو روایاتش خوندیم دیگه، روایاتش اختصاص هم نداره که در جایی که خصی دلس نفسه، جایی که نه زن هم میدانسته است همسالین، بین خصی و فحل فرقه. در فحل اساسا از اول بنابر دخوله، ولی در مورد خصی حتی در جایی که حالا یه صورتی که تدلیسه که اون هیچی، که خب خیلی طبیعیه که شارع مقدس در صورت تدلیس حکم کرده باشه که تمام مهر رو باید مرد بپردازه، نه در صورت غیر تدلیس هم از اول بنابراین نیست که دخولی صورت بگیره، چون فرضیه که خصی زنم میدونه حالا یه موقعی مثلا با علاجی علاجو تعبیر میکنه، اذا تحقق من حال علاج ولو به علاج نو امثال اینا، حالا اونا یه صورتهای نادری هست که متعارف خصیهایی هستن که ازشون مباشرت صورت نمیگیره و امثال اینا، ولی توضیح داره بعد عرض میکنم. بعد میگه ولا یک فل الت، نه ما بعد نه این درسته، بله خصی اگر دخول انجام بشه خب عده میگه، عرض کردم بین عده و مهر فرقه، اصلا یکی از روایات تصریح به این فرق داشت، اون لحل الف الذی اخذت من ولا عدت علیها، اون روایت چی بود؟ بله اون، حالا این تفصیل بین این دوتا رو که میگه مهر رو، حالا این روایت همین روایت چیزه ابن ابی نصره که ایشون هم داره، حالا در مورد اون عرض میکنم، یه نکته ای داره ابن ابی نصره بود دیگه، بله دیگه همون ابن ابی نصر، سألت الرضا علیه السلام عن خصیین، حالا این رو چون مرحوم سید خودشم به این روایت توجه داده، من اونجا توضیح دم این روایت عرض میکنم، ولا یکفل التزاز من غیر دخولن، التزاز بدون دخول هم کافی نیست. اینجا یک صحیحه ابی عبیده هست که این صحیحه ابی عبیده در موردش گفته صحیحه عبیده، سی و هشت هشتصد و شصت و هفت این هست، عن ابی عبید الحذا قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن خصی تزوج امرأة و فرض لها صداقا و هی تعلم انه خصی فقال جائز، فقیل له انه مکس معها ما شاء الله ثم طلقها هل علیها عده، قال نعم علی فقط لذ منها و لذت من، ایشون میگه که این حمل میشه بر استحباب و صحیحت و ابی عبیده محمول علی الاستحباب او علی صورت ادخال مقدار الحشفه. این مطلب درست نیست، این که ایشون میگه حمل میشه بر صورت ادخال مقدار الحشفه، چون ذیلش گفته که عرض کنم، نه حالا اونم بله، ذیلش تعبیر میکنه فهل کان علیها فی ما یکون منه و منها غسل، قال اذا کان ذلک من، ان کانت اذا کان ذلک من امنت فان علیها غسلا، قید میزنه که اگر امنا برای زن حاصل شده باشه غسل واجبه، امنا نشده باشه غسل واجب نشده باشه، اگر دخول به مقدار حشفه باشه امنا شرط نیست. اون این نه، اون صورت اول محمول الاستحباب مطلب درستیه. عرض کردم یه توجه بفرمایید، تو بعضی روایات تصریح کرده که عده نداره، که حالا میخونم من جمله همین روایت احمد ابن ابی نصر که تصریح میکنه، روایت دیگه هم که داره که میگه عده نداره. بله التزام هم معنا داشته دیگه، حالا دیگه بلکه یک نوع مصاحقه و امثال اینها، امثال اینجور چیزها برشون مطرح بوده دیگه، یک نوع به هر حال اون چیز کامل جنسی رو ندارن ولی ارتدادات جنسی رو بالاخره دارن دیگه. عرض کنم خدمت شما این تو روایات تصریح شده که بعضی روایات تصریح شده عده نداره، این روایت داره که عده داره، هل علیها عده. مرحوم آقای خویی در اینجور موارد میگن که اینا جمع عرفی ندارن، چون شرط جمع عرفی اینه که اگر دوتا عبارت کنار هم قرار بدیم اینا سر از تناقض اگر در بیاد جمع عرفی ندارن، ولی اگر سر از تناقض در نیارن جمع عرفی دارن. خب این ملاکی که از ملاک مرحوم ناینی هست و ظاهرا در کلامات بعضی از قدما هم شبیه این عبارت وجود داره، که خب در جای خودش بحث کردیم که نه این ملاک ملاک تامی نیست. و این اصل قضیه نکته ای هست، اون اینه، ببینید جایی که دخول نشده باشه به صرف التزاز بخواد عده واجب بشه، این یک مطلبی هست. اون ملاکات عقلای عده که عمدش ملاک الزامیش بر پایه عرض کنم خدمت شما مخافت اختلاط المیاه و امثال این هاست، برای جلوگیری از اختلاط میاه هست، این که در غیر مواردی که اختلاط میاه هست بخواد یه چیزی واجب شده باشه، خود این یک امر هست که عقلاءن یه چیز مستبعدیه. این استبعاد عقلایی در ثبوت عده در غیر موارد اختلاط میاه باعث میشه که ظهور دلیل در شمول نسبت به وجوب ضعیف بشه. این فرق داره، اینو توجه بفرمایید. بر در مسئله عده وفات، خب روایاتی که تصریح شده در این که در بر صغیره هست، بر یائسه هست، بر غیر مدخوله هست، خود اونها کاشف از اینه که بحث عده وفات به جهت اختلاط میاه صرفا نیست، بحث هداد، ثبوت هداد و نکات خاصی که در اونجا وجود داره، خود اونها یک نکته عقلایی دیگری رو در بحث عده ایجاب میکنه. ولی ما نحنفی اینجور نیست، نفس التزاز بخواد وجوب عده رو بیاره، این خیلی نیازمنده به یک دلیل قوی میخواد. همین نکات عقلایی باعث میشه ظهور هل علیها عدتون بر وجوب تضعیف بشه. بنابراین در واقع حمل از هر بر ظاهر اقتضا می کند اون روایتی که نفس نفی وجوب کرده است قرینه می شود برای اینکه این حل علیها عدتون هم حمله بر استحباب بشود. حالا عرض کردم حتی اگر نگیم ذاتن حل علیها عدتون به اون قرینه ظهور در وجوب نداره، اگه ذاتن هم بگیم از ظهور میفته، اگه کسی بگه ذاتن از ظهور میفتم خیلی به غیر مجازف نیست. بالاخره در مقام جمع بین این روایت و روایتی که صریحاً میگه که عده نداره، حمل این روایت برای استحباب خیلی حمل متناسبی هست و حمل مناسبیه. این محمول علی استحباب واقعا مطلب درستیه. نه 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 علیها عدتون، یعنی ازدواج نباید بکنه. حال علیها عدتون یعنی ازدواج نه، علیها عدتون یعنی عده. اوز مرد داره عده، زن داره عده نگه میداره، یعنی احکامی که احکام سختی که زن در ایام عده هست اون احکام اونجا تزویج نکنه و امثال اینها. نه اون طلاق باینه، طلاق باینه، ولی تا وقتی که هنوز دوره عده سپری نشده تزویج نکنه، ازدواج چیز رو نه.
خب
نه اون، نه اون باین نیست و اون عده، نه اون عده واجبه. ما این عرض کنم خدمت شما او علی صورت، عرض کنم علی صورت ادغال مقدار حشفه، این مطلب درستی نیست. بنابراین حالا این رو هم عرض بکنم، این روایت ابی عبیده با توجه به این که موضوعش موضوع صورت عدم دخوله، با توجه به قیدی که در بحث غسل زده که به شرط امنا غسل واجب هست، موضوع صورتی هست که دخول انجام نشده به نحوی که موجب غسل باشه. ذیلش داره قیل له فلهو ان یرجع علیها بشیء من صداقها اذا طلقها فقال لا. میتونه قسمت یه نصف به اصطلاح طلاق چیزش رو مهرش رو پس بگیره، میگه نه. این همون نکته است که عرض کردم، به نفس خلوت، به نفس خلوت مهر به طور کامل واجب میشه، هیچ معارضی هم نداره. این در بحث خصی، در بحث خصی مهر روایت زیادی داریم، خوندم روایتشو قبلا، که میگه به نفس دخولی علیها مهر واجب میشه و وجه هم نداره که غیر اون ما قائل بشیم. خب بعد میگن که کما ان صحیحت ابن ابی سنان ان نافیه للعده فی الخصی مع الدخول منزلتون على ارادت الخلوه. صحیحه ابن ابی نصر، صحیحه ابن ابی نصر 39069 بود. این تعبیر این بود، سألت الرضا علیه السلام ان خصی تزوج امرأتن علا الف درهم ثم طلقا بعد ما دخل بها قال لها الالف الذي اخذت من ولا عدت علیها. ایشون میفرمایند که منزلتن علا ارادت الخلوه، به نظر میرسه نه منزلتن نیست، اصلا ظهور همون ارادت خلوته. چون ببینید این که اگر بعد ما دخل به ها مرادش این باشه که این خصی مباشرت کرده، خب آیا توهم میشه که خصی که مباشرت کرده مهر نداشته باشه، عده نداشته باشه؟ اون که نیست، اصلا صورت مسئله دخول خصیه. این نکته رو توجه بفرمایید، دخل به ها اصلش معناش یعنی این که خلوت کنه با زن. این خلوت بکنه با زن در موارد عادی، چون خلوت با زن ملازمه غالبیه داره با مباشرت، دخل به ها کنایه هست از مباشرت. در مورد خصی به خاطر اینکه این ملازمه نداره اون کنایه هم مطرح نیست. اینجا دخل به ها یعنی خلوت کنه باش و همون معنای اصلی لغوی دخل به هم هست که عرض کردم، یه قرینش هم هست که از اول مراد خلوته. بنابراین این روایت هم در صورت خلوت میگه مهر رو کامل دار میبره، لحل الف الذی اخذت من ولا عدت علیها، عده هم نداره. بنابراین تفصیل بین مهر و عده که به خلوت مهر کامل واجب میشه ولی عده واجب نیست، از هم روایت ابی عبیده استفاده میشه، هم از روایت احمد بن ابی نفر. بر خود خلوته دیگه. بعد نه منزلتون علی ارادت الخلوه، یعنی امام علیه السلام خلوت رو اراده کرده است، یعنی ارادت الامام علیه السلام الخلوته، ارادت الخلوه یعنی این. نه عرض میکنم منزل نی، تنزیل نیست، اصلا ظهور روایت همینه. ولو اختلفا فی الدخول و عدمه یقدم قول نافی، که خب ما اینو موافقت نکنستیم باش بکنیم، که نتیجه عرض ما این بود که اگر خلوت صورت گرفته باشه، قول کسی که مدعی خلوت هست قول او مقدم هست، او باید، البته با یمینی که می، اگر تنازع و امثال اینها باشه به دادگاه بخوان مراجعه کنن با یمین مدعی دخول، ولی اگر نه اونا هم خودشون شک دارن دیگه، یمین و اینها هم لازم نیست امثال اینها. البته عرض کردم در جایی که هر دو هم تصدیق میکنند که دخولی انجام نشده باشه، اختلاف به دخول نیست، هر دو هم میگن دخول انجام نشده است، اگر متهمین باشن اونجا به اصطلاح دخول حکم میشه به دخول، ولی اگر متهمین نباشه حکم میشه به عدم دخول، میشه به دخول، ولی اگر متهمین نباشن، که متهمین نباشن رو توضیح دادیم که مراد این هست که عرض کنم صورتی که متهمین یعنی کسانی که ظن به کذب از قولشون حاصل میشه، یعنی قولشون در مظنون الکذبند، متهمین یعنی مظنون الکذب، اگر زن مظنون الکذب باشه مرد و زن، اینجا حکم میشه به بر طبقه اینکه اینا دخول انجام، مظنون الکذب باشه شاره میگه دخول انجام شده، ولی در غیر این صورت حکم به عدم دخول میشه. و اما چی؟ نه مرمسید اینا تعارض مستقر دونستند و اینجوری که ما جمع میکردیم جمع نکردن، اصلا روایت خلوت رو کلن گذاشتن کنار، روایت خلوت، ما روایت خلوت رو حمل کردیم به حکم ظاهری با این تفصیلاتی که در بحث گذشت دیگه، بحث تمام. خب آقا دیون انشالله که در ایام اربعین ما رو از یاد نخواهید برد و ما دیگه انشالله در حال کوتاهی و هرچی تقصیر قصوری هرچی هست و تندی کندی هرچی بوده و اینها بر ما ببخشید و انشالله که هر جایی که حال خوشی دست داد ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. ما انشالله عازم کربلا هستیم و دعاگوی دوستان هم هستیم اونجا انشالله. انشالله یک شنبه بعد از ایام تیرزینه، یک شنبه چندم میشه؟ پنجم انگار ربیع میشه، انشالله یک شنبه پنج ربیع ما در خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. خب توضیحی برای چی وقت؟ چرا توضیح داده؟ توضیح نمیخواد. نه توضیحی یعنی مقدمه بر لایق در لاشه، یعنی
نه مقدمه ایمون نباشه،
نه توضیح عبد که خب معناش مشخصه، فهمی نداره که
عبد مملوکه، ولی اشاره به این مملوکیتش کنه برای مقایسه،
نه اشاره برای مملوکیتش برای این هست که چرا این اشاره میکنیم، برای اینکه لایق در لاشه ایمون این چیزه هست، این مقدمه هست برای این
فرض
کنید که واقعا
مملوک
رو سنت داشته باشه، باز قرض نیست، نمیگم اینو مقایسه کنید، نه بعد مملوک رو بردن شما بسید،
این مقایسه نکته که ما
چیز تنبول بده، نه مقایسهش به اعتبار باید